Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اپیزود دوم از پادکست پرسه است. در پادکست پرسه هر بار من از کنجکاویام، گشت و گذارهام و پرسه‌هام لابلای کتاب‌ها میگم. اولین پرونده پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتر جردن پیترسون، نویسنده کتاب 12 قانون برای زندگی. این بخش دوم از این پرونده است.
I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest?
Jordan B. Peterson. He's become awfully popular with some people and massively unpopular with others.
Learn to think, learn to speak, learn to read.
I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license revoked.
I am not going to be a mouthpiece for language that I detest.
Well, so what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it.
It's also not a free speech issue. You're just a dick.
Okay, so here's the problem. There's a big problem here.
توی اپیزود اول گفتم که ماجرای شهرت یکباره پیترسون چطور شروع شد. توی سخنرانی‌هاش و مخصوصاً توی مصاحبه‌هاش یه سری موضوعات هست که همیشه جنجال برانگیز بوده، مثل همون مثال اولی که توی اپیزود قبلی گفتم. یا مثلا ازش می‌پرسن که آقا شما فمینیست هستی یا نه. پیترسون هم هیچ وقت با آره یا نه جواب نمیده. در جواب سوال که شما فمینیست هستی یا نه، پیترسون میگه که خب بستگی داره فمینیسم رو چه جوری تعریفش می‌کنیم. اگه معنی فمینیسم اینه که افراد مختلف فارغ از هر نوع دسته‌بندی، من جمله مثلا دسته‌بندی جنسیتی، باید به فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشن، بله من فمینیستم و اصلا عقل سلیم اینو میگه و هیچ دلیلی نداریم که بخوایم اینو محدودش بکنیم و همه باید برای این هدف تلاش بکنیم. یه جا میگه که حتی اگه موضوع حق رو هم کنار بذاریم و خیلی خودخواهانه به موضوع حقوق زنان نگاه بکنیم، قضیه اینجوری میشه که توی هر زمینه‌ای توی جامعه استعداد محدود و کمیابه. بنابراین جامعه باید بتونه از همه این استعدادها بهره ببره و من حتی اگه بخوام به خاطر خودم هم بگم، بهتره توی جامعه زندگی بکنم که از همه استعداداش داره بهره میبره تا من بتونم چیزهای بهتری در اختیار داشته باشم. اما فمینیسم یه معنای دیگه هم داره، چیزی که پیترسون به عنوان فمینیسم رادیکال ازش اسم میبره و اینا کسایی هستن که خب طبیعتاً صداشون هم از بقیه بلندتره. پیترسون میگه حرف فمینیسم رادیکال چنین چیزیه، میگن که کل تمدن غربی رو اگه شما بخواید بفهمید، بهترین راه برای درک تمدن غربی این زاویه است که این تمدن یک ساختار مرد سالار یا پدر سالارانه ظالمانه است، tyrannical patriarchy، و مرد سالار ظالمانه و این ساختار باید از بین بره. بحث اصلاح و این جور چیزا هم نیست. ساختار تمدن و تمدن غربی بر پایه مرد سالاری ظالمانه است و باید این در تمام سطوح از بین بره. ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که توش برابری نتیجه وجود داشته باشه. برابری فرصت هم نه، برابری نتیجه. پیترسون میگه که این دوتا موضوع، یعنی ساختار مرد سالار ظالمانه و بعدم ضرورت برابری نتیجه، اینا ایده‌ای هستند که نه فقط غلطن در سطوح مختلف، بلکه به شدت هم خیلی خطرناک و مخربن. اولا درباره تحلیل تمدن غربی به عنوان مرد سالاری فاسد یا مرد سالاری ظالمانه میگه که این حرف از بیخ غلطه. این تحلیل نتیجه یک جهل تاریخی عجیب و غریبه. در کل تاریخ رابطه زن و مرد اساساً بر پایه همکاری شکل گرفته، نه بر پایه سلطه. و دلیل اینکه شما اینقدر دارید توی این تحلیل تاریخیتون اشتباه میکنید اینه که از جلوی دماغتون اونورتر نمیبینید. میگه مثلا برگردیم 150 سال پیش در نظر بگیر، مثلا 1850 به عنوان نقطه شروع. وقتی به اون موقع نگاه میکنیم میبینیم دنیا اصلا هیچ شباهتی به دنیای امروز نداره. مسئله این نیست که مردا به زنا هیچ ظلمی نکردن یا زنا به مردا هیچ ظلمی نکردن. تو کل تاریخ بشر ما مدام با هم درگیر بودیم، مردها با مردها، مردها با زنها، زنها با زنها، زنها با مردها، والدین با بچه‌ها، بچه‌ها با والدین. تاریخ بشر واقعا از این جهت هیچ کم و کسری نداره. اما اگه برگردیم به 1850 مثلا، یه فرد متوسط یا آدم متوسط تو دنیای غرب با چیزی در حدود روزی کمتر از یک دلار به پول امروز زندگی می‌کرده. کمتر از یک دلار در روز به پول امروز. یعنی پایین‌تر از استاندارد فقری که سازمان ملل داره مطرح می‌کنه. علاوه بر این هیچ روش مثلا قابل اتکایی برای پیشگیری از بارداری وجود نداشت. پیامدهای پیشگیری قابل اتکا از بارداری رو واقعا نمیشه دست کم گرفت. این دنیا رو به روی زنها باز کرد. فقط هم البته پیشگیری از بارداری نیست، کلی تحولات تکنولوژیک این وسط رخ داده که دنیا واقعا باز شد به روی زنها. اما بخش عمده‌ایش تلاش دست جمعی زنها و مردها بود برای اینکه خودشون رو از اون زندگی مطلقاً دست بدهن رها بکنن. یک زن توی اون زمان حدود 15-16 سالگی مثلا به بلوغ جنسی میرسید، به احتمال زیاد خیلی سریع ازدواج میکرد، یه بخشی به این دلیل که سکس خارج از ازدواج خب فوق‌العاده خطرناک بود، احتمال بارداری بالا، مرگ بالا در هنگام زایمان، مرگ نوزادان، بعدم بارداری‌های پیاپی. زنها حتی از نظر زیست شناختی هم با امروز متفاوت بودن. قرص پیشگیری از بارداری واقعا یک انقلاب زیست شناختی بود و یک زمان طولانی طول کشید تا بعد از اون پوشش حقوق رو بچه به همه افراد گسترش داد، حتی به مردها. تو اروپای شرقی تا اواخر قرن 19 بیشتر مردها صرف بودن، عملا این فرق خاصی با بردگی نداشت. اینطوری نیست که انگار یک مرد معمولی قرنهاست حق رأی داره و زنها حق رأی ندارن. تو بعضی از کشورها یکی دو قرن حق رأی مطرحه و همین تمام. پیترسون میگه که ما به سختی داریم خودمون رو از اون تاریخ خیلی تاریک زیست شناختیمون بیرون میکشیم و داریم یک فرهنگی رو درست میکنیم که آدم ها اونقدر توش آزاد باشن که بتونن یک مجموعه نسبتاً کامل از حقوق رو درباره خودشون عملی کنن. این که بگیم این اتفاق در گذشته رخ نداده اصلا به دلیل ساختار مردسالاری ظالمانه، این به نظرم صرفاً فرار کردن از مواجهه با اون تاریخ زیست شناختی ماست. کسایی که اینطور تحلیل میکنن که کل تاریخ بر مبنای سلطه مرد بر زن شکل گرفته، اینا صرفاً دلشون میخواد، اینا آرزو دارن که خب تمام چیزهایی که توی زندگی عمیقاً دردناکه و دردسرسازه و تلخه، اینا پیامد خطای انسانی باشه، پیامد خطای کسایی باشه که ساختارهای اجتماعی رو کنترل میکنن. اگه کسایی که ساختارهای اجتماعی رو کنترل میکنن چنین قدرتی داشتن که خب خیلی خوب میشد، میگفتن میتونیم اوضاع رو با میل خودمون کنترل بکنیم، پس میتونیم بهترش بکنیم. اما نه، اینطور نیست. باید با این اژدهای هولناک طبیعت باید روبرو شد. این چیز مخوفیه. پیترسون میگه اون نیرویی که شما اسمشو میذارید مرد سالاری ظالمانه، در مقابل نیروی عظیم طبیعت واقعا چیز ضعیفیه. حتی امروز هم ما با این تکنولوژی قدرتمندی که حالا در مقایسه با گذشته داریم طول عمرمون رو مثلا خیلی زیاد کردیم، اما هلوش 80 سال هنوز گیریم. بعدم باز درگیر بیماری‌های ذهنی و جسمی، هنوز کلی محدودیت‌های خیلی سفت و سخت زیست شناختی داریم که روبرو شدن باهاشون واقعا ترسناکه. پس اینا چیکار میکنن؟ میان رو برمیگردونن از این واقعیت زیست شناختی که خودش رو در تاریخ ما داره نشون میده و میگن تمام رنج‌ها پیامد اون چیزیه که ظالمانه است و تحت کنترل انسانه. ای کاش اینجوری بود، ولی نه، نیست. این حرفم به این معنی نیست که ساختاره اجتماعی فساد ندارن، به این معنی نیست که مردا به زنا ظلم نکردن. از طرف دیگه هم این نیست که 150 سال پیش همه مردها آزاد بودن و همه زنا برده بودن. 150 سال پیش تقریبا همه برده بودن و خارج شدن از اون وضع واقعا یک جهد خیلی عظیمی میخواسته که یک بخش مهمیش طی 100 سال گذشته اتفاق افتاده با این انقلاب خیلی بزرگی که توی استاندارد زندگی ایجاد شده، در دسترس بودن غذا، تنوع و گسترده شدن مواد و محصولات مصرفی، ابداع وسیله‌ها و ابزارهایی که نیروی کار رو صرف جویی میکنن. اینا همه باعث شد که زنها از اون کار دائمی و واقعا خرد کننده خونگی آزاد بشن، کاری که برای ده‌ها ساعت در هفته با یک نتیجه درآمدی فوق‌العاده پایین. از طرف دیگه توی این مدت تأسیسات و تجهیزات بهداشتی به صورت خیلی فراگیر و عمومی ایجاد شد. توالت بهداشتی همه جا هست. این به نظر میاد که یه چیز بدیهی باشه، اما واقعا اینطور نیست. اینکه همه جا توالت بهداشتی باشه مخصوصا به زنها این امکان رو میده که آزادانه حرکت بکنن در شهر و در دنیای بیرون از خانه حضور داشته باشن. نوار بهداشتی، تامپون، انواع محصولات بهداشتی دیگه، همه اینا عواملی هستند که مؤثرن. زنها تحت ظلم بودن چون آدما تحت ظلم بودن. پیترسون میگه که تاریخ بشر واقعا یک کابوسه و این کابوس سختی‌های خیلی شدیدی داره و توش تلاش برای بقاست. ما مردها و زنها از اون دوره خارج شدیم و داریم تلاش میکنیم که همدیگر رو تا جایی که میشه از اون کابوس رها بکنیم. بنابراین این تحلیل هیچ ارزش تاریخی نداره. میگه که روایت شما اینه که تحولات این 50-60 سال اخیر توی مسائل زنان اینا همه نتیجه فعالیت‌ها و تلاش‌های قهرمانانه فمینیستای دهه 50 و 60 و 70 بوده. اما در واقع داستان وقتی عوض شد که قضیه پیشگیری از بارداری به صورت جدی به وجود اومد.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
حرف پیترسون این نیست که رابطه زن و مرد همیشه همکاری متعادل و متقابل بوده. همیشه درجات مختلفی از سلطه و ظلم وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت. بلکه حرف اینه که اگه میخوایم واقعا به مشکل حقوق زنان بپردازیم، اگه میخوایم واقعا مسئله رو درک کنیم و حل کنیم، باید توی شناخت ریشه ها دقیق عمل کنیم، نه سیاسی و اکتیویستی. همینجا همینو بگم که پیترسون داره در مورد جامعه غربی و جلوتر میگم در مورد اسکاندیناوی داره حرف میزنه. من اینجا نمیخوام تیغ به دست زنگی مست بدم و چنین بحثی رو به جامعه ایران تعمیم بدم. اگه بخوایم حقوق زنان و تلاش‌های جنبش زنان رو توی جایی مثل ایران بررسی بکنیم، این روند تحولاتی که پیترسون داره الان برای جامعه غربی میگه لزوماً برای تحلیل یک جایی مثل جامعه ما طبیعتاً جوابگو نیست. همونطور که مثلا توی یک مقیاس خیلی گسترده تر تقسیم بندی های دوره های تاریخی تمدن غربی مثلا به کلاسیک و مسیحیت و همینجوری الاخر تا روشنگری به بعد با این نظم و روند لزوما به درد تحلیل تاریخ ایران نمیخوره. تاریخ حقوق زنان و همینطور جنبش زنان که به نظر من یکی از فعالترین و علارغم اون چیزی که به نظر میرسه واقعا اثرگذارترین فعالیت‌های اجتماعی بوده، باید با مفاهیم مخصوص به خودش تحلیل بشه. پس قصدمون اینجا تعمیم دادن حرف پیترسون به ایران و شرایط خاص ما نیست، مهم اون استدلال پشتشه. بگذاریم. موضوع نقد دوم پیترسون به فمینیستا و تو حالت کلیش به منتقدای اجتماعی چپ موضوع برابری نتیجه است. پیترسون میگه که برابری نتیجه نه ممکنه و نه مطلوب. خب اول ببینیم برابری نتیجه اصلا چی است، بعد بریم سراغ ممکن و مطلوب بودنش. فرض کنید که شما یک سازمانی، یک شرکتی، یک ساختار اجتماعی دارین که توش از پایین‌ترین تا بالاترین رده شغلی 10 تا لایه وجود داره. برابری نتیجه میگه که اگر مثلا نسبت زن و مرد توی جامعه 50-50، این نسبت 50-50 باید توی تمام این لایه‌ها رعایت بشه، وگرنه این نشانه فساد و تبعیض سیستماتیکه و این ساختار باید از بین بره. پیترسون میگه خب اولا چرا شما میگین بر اساس جنسیت تقسیم بکنیم؟ میگین که توی این مثلا 10 لایه سازمانی بر اساس جنسیت 50-50 باشه. چرا بر اساس قومیت نباشه؟ چرا بر اساس نژاد نباشه؟ بعد بر اساس نژاد چرا فقط سیاه و سفید مثلا؟ پس این آسیایی‌های آمریکایی چی میشن؟ چرا فقط اونا باشن؟ چرا اصلا بر اساس وزن نباشه؟ چرا بر اساس قد نباشه؟ بر اساس جذابیت؟ یا اصلا مهمتر از همه چرا بر اساس هوش نباشه؟ چرا بر اساس طبقه اجتماعی نباشه؟ خب حالا چند تا تقسیم بندی شد؟ و مهمتر کی میخواد این تقسیم بندی رو انجام بده؟ با این روش به یک نقطه میرسیم که مثلا توی یک موقعیت شغلی شما به عنوان کارفرما اجازه دارید که مثلا یک مرد آسیایی با این ذریب هوشی که از طبقه متوسط به پایین اجتماع باشه استخدام بکنید. یعنی عملا آزادی عمل هر فرد توی انتخاب شغل خب کاملا از بین میره. شما نمیتونی هیچ شغلی داشته باشی تا ببینی کجا یک جای خاصی است که دقیقا به پروفایل تو بخوره. این عملا غیر ممکنه. و موضوع بعد این که سعی شده که این ایده عملی بشه ولی نتیجه عکس داده. اتفاقی که افتاده چیزی که بهش میگن جندر پارادوکس، پارادوکس جنسیت مثلا. داستان از این قرار بود تقریبا. ایده این بود که بیایم شرایط کار، محیط کار، قوانین کار، شرایط اجتماعی اینا رو به یک نحوی، به یک شکلی سامان بدیم که زنها و مردها بتونن به صورت مساوی با هم رقابت بکنن. کیا تو این مسیر از همه پیشتر رفتن؟ کشورهای اسکاندیناوی، بعد یه پله پایین‌تر یه جایی مثل کانادا. و پیشبینی این بود که وقتی که این کار رو بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که زنها وارد بازار کار میشن و مشاغل بین زنها و مردها به صورت مساوی تقسیم میشه. اما اتفاقی که در عمل افتاد این نبود. شرایط برای حضور زنها فراهم شد، زنها وارد بازار کار شدن، ساختار خانواده ها متحول شد، نقش مرد و زن توی خانواده تعدیل شد، اینا همه به جای خود. اما اتفاقی که در مورد تقسیم شغل ها پیشبینی میکردن نیفتاد. برعکسش شد. توی خیلی از رشته های پر شد از زنها و مردا جمع شدن توی یک رشته های دیگه ای. رشته های مهندسی مثلا زنها خیلی کمترن، رشته های علوم انسانی زنها خیلی بیشترن و هیچ کسی اینو پیش بینی نمی‌کرد. پیترسون میگه کسایی که این تحقیقا رو بررسی می‌کردن و منتشر می‌کردن، اینا کسایی نبودن که آدمای محافظه‌کار و مثلا دست راستی باشن. اتفاقا همشون چپ بودن. کسایی بودن که این مشاهدات، این نتایج برخلاف باوراشون بود. اما تمام تحقیقات، حتی پیمایش‌های در سطح ملی همین رو نشون میداد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ نکته اینه که یه تفاوت‌های بنیادی و زیست‌شناختی بین زن و مرد وجود داره که این خودش رو توی گرایش‌های شخصیتی هم نشون میده. مثلا توی فاکتور شخصیتی اوپننس، یعنی علاقمندی به ایده‌های جدید، زن‌ها به آدم‌های جدید علاقه دارند، مردها به چیزهای جدید، اشیاء، ابزار، مثلا گجت. خب این فاکتور چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ وقتی شما یک آدم باهوش باشی با اوپننس بالا، این فاکتور توی انتخاب رشته و شغل اثر میذاره. اگر زن باشی اون وقت احتمال بیشتری داره که کشیده بشی سراغ علوم انسانی. اگه مرد باشی احتمال این بیشتره که بری سراغ علوم پایه یا بری سراغ مهندسی. و این دقیقاً برخلاف پیش‌بینی بود. حالا نمیدونم با این نتایج چه کار بکنن. زن و مرد با هم برابر نشدن. مثلا الان روانشناس های مرد خیلی کمترن تا روانشناس های زن. حالا این فساد سیستماتیک نیست؟ مردسالاری برطرف شد. این قضیه تفاوت‌های شخصیتی، گرایش‌های شخصیتی و خصلت‌های شخصیتی این خودش رو توی میزان درآمد هم نشون میده. یک روایت استانداردی در مورد تفاوت درآمد زن‌ها و مردها وجود داره که درآمد مردها از زن‌ها بیشتره و این به دلیل تبعیض جنسیتیه. پیترسون میگه اینم از اون تحلیل‌های تک فاکتوری ساده بینانه است. اینکه تفاوت بین درآمد زن و مرد رو صرفاً به تبعیض جنسیتی نسبت بدیم این خیلی ساده نگرانه است. اما قبل از ادامه این موضوع، قبل از اینکه موضوع درآمد رو ادامه بدم، حالا که حرف شد یک مروری بکنم روی ماجرای خصلت‌ها و تریت‌های شخصیتی و موضوع روانسنجی آماری. پیترسون خیلی از این استفاده میکنه، هم توی کلاسش و هم توی سخنرانی‌هاش. یه مقداری خارج از روند بحث این اپیزوده، اما به نظرم میارزه که یه مروری روش بکنم. توی روانشناسی شخصیت هدف اینه که به تلاش میشه که ویژگی‌های شخصیتی آدم‌ها یک جوری شناسایی و دسته‌بندی و نهایتاً مدل‌سازی بشه. یکی از مدل‌هایی که پیترسون خیلی ازش استفاده می‌کنه و براش اعتبار علمی جدی هم قائله مدل بیگ 5 یا 5 خصلت اصلیه. اگه بخوایم از اول شروع بکنیم اینجوری میشه که روش تحقیق علمی به صورت خلاصه چنین چیزیه. دانشمندا میان بر اساس مشاهداتشون درباره یک پدیده یک نظریه‌ای رو طراحی میکنن. بعد بر اساس اون نظریه یه روش اندازه‌گیری تعیین میکنن و شروع میکنن به پیشبینی انجام دادن و تست میکنن، آزمایش میکنن تا ببینن اون پیشبینی ها محقق میشه یا نه. و البته خب حالا هزار تا پیچیدگی تو این ماجرا وجود داره، اما تعریف یه خطیش چنین چیزی میشه. اتفاقی که توی روانسنجی آماری افتاد یه قدری متفاوت از اینه. تفاوتش هم در اینه که این مدل بیگ 5 یا 5 خصلت اصلی نه از یک تئوری بلکه بر اساس تحلیل آماری به وجود اومد. اومدن یه تعداد خیلی زیادی سوال توصیفی درباره شخصیت آدمو طراحی کردن و اینو توی پرسشنامه دادن به افراد. مثلا من روزم را پر انرژی شروع میکنم، از 1 تا 10 نمره بدید که این سوال چقدر درباره شما صدق میکنه. از این جور سوال ها. تحلیل آماری این جواب‌ها یه چیزی رو نشون میده. اینکه اگه یه نفر مثلا سوال 1 رو یه نمره بالایی داده باشه، به صورت پایدار میشه پیش بینی کرد که سوال‌های مثلا 8 و 11 و 23 و اینا رو هم نمره خیلی بالایی میده. یا بالعکسش، اگه 1 رو خیلی نمره بالا داده باشه، چند تا سوال مشخص دیگر هم به صورت پایدار میشه گفت که نمره پایین میده. چرا؟ فرض کنید من از شما بپرسم که آیا در روز زیاد لبخند میزنی؟ آیا در طول روز زیاد شاد هستی؟ مثلا احتمال داره که شما از من بپرسید که آقا این یه سوال بود یا 2 تا سوال. درسته لبخند زدن و شاد بودن دقیقاً یک چیز نیستن، اما اونقدری به هم پیوسته هستن که نشون دهنده یه چیز بنیادی اون زیر باشن. این همون اتفاقی که توی فاکتور آنالیسیس افتاد با اون سوالا. بعد از اینکه سوالای خیلی زیادی رو از افراد خیلی زیادی پرسیدن، دیدن که این سوالا به صورت خوشه‌ای دور هم جمع میشن. یعنی انگار چند تا فاکتور پایه و زیربنایی وجود داره. اینا همون خصلت‌ها یا تریت‌های شخصیتی هستند. و بعد اسکوزاری شد و تحلیل شد و این داستانا. حالا این خصلت‌ها چیا هستن؟ برونگرایی، اکستراورژن، عصبیت، نوراتیسیسم، باز بودن، اوپننس، سازگاری، اگریبلنس و وظیفه شناسی، کانشینشسنس. اینا توی سطوح مختلف این خصلت‌ها خودشون رو نشون میدن، هم در مرحله ادراک و هم در سطح هدف‌گذاری و هم در سطح الگوهای رفتاری. مثلا درباره برونگرایی، آیا شما کسی هستین که توی یه مهمونی همزمان با 5 نفر حرف میزنی؟ یا اینکه بعد از یه مهمونی باید برین 3 روز تو خونه توی اتاق تاریک استراحت بکنید تا حالتون جا بیاد؟ آیا شما میتونید تنهایی رو تحمل بکنید یا نه؟ اینا بنیادی ترین بروزها و نمودهای درونگرایی و برونگراییه. ممکنم از حد وسط باشی. این خصلت خیلی هم خصلت پایداریه، خیلی زود توی کودکی خودشو نشون میده و تقریبا هم پایداره. بعد دیگه اوپننس یا باز بودن. این بودیه که بیشتر مربوط به خلاقیته. آدم های با اوپننس بالا معمولاً کارافرین ها، هنرمند ها، اینجور آدم هایی هستن. شما میتونید بفهمید کسی اوپننسش بالاست یا نه. وقتی شروع میکنید باش حرف زدن، بس سری میکشه به ایده ها و بحث های فکری و زیبایی و اینها. چنین آدمی نشون میده که اوپننس بالایی داره. بعد سوم یا خصلت سوم عصبیت، نوراتیسیزم. کسی که عصبیت بالایی داره، این بعد مربوط به احساسات منفیه. چنین آدمی احتمال بیشتری داره که دنیا رو به عنوان یک محل تهدید ببینه، محلی که باید در برابرش محافظت شد. بعد دیگه اگریبلنس یا سازگاریه. آدم سازگار، آدم با سازگاری بالا، این اساساً از مواجهه و رو در رو شدن با آدم‌ها گریزانه، مدام میخواد همه رو راضی نگه داره، اوضاع رو آروم نگه داره. و فاکتور پنجم کانشینشسنس یا وظیفه شناسیه. اگه شما فاکتور وظیفه شناسی بالایی داشته باشید، معمولاً خیلی پرتلاش و منظمین. این دوتا صفت هم همینجوری نمیگه، اینا دوتا زیر فاکتور برای خصلت وظیفه شناسیه که حالا از قضا تقسیم جنسیتی هم داره. مردهای با وظیفه شناسی بالا معمولاً سخت گوشترن و زنهای با وظیفه شناسی بالا معمولاً منظمترن. بین اینها، بین این زن و مرد یک اختلاف وجود داره. اغلب افراد یک ترکیبی از خصلت‌های مختلف با مقادیر مختلفن و دونستن این برای یه فرد میتونه خیلی مفید باشه. مثلا میتونه موقع انتخاب شغل خیلی تاثیرگذار باشه. اگه شما آدمی هستین که خیلی درونگرایین، طبیعتاً یک کاری، یک شغلی که قرار باشه توش مدام با آدم‌های مختلف سر کار بزنین، این خیلی زود شما رو فرسوده می‌کنه و احتمالاً هم نمی‌تونین توش خیلی خوب باشین. یا اگه برونگرا باشید خیلی، احتمالاً از اون دسته آدمای رو اعصاب میشین که به جایی که بشینن تو دفترشون کارشون بکنن، مدام تو راهرو دم اتاق این و اون دارن صحبت می‌کنن. تو حیطه روابط عاطفی و ازدواج همین می‌تونه دونستن اینا خیلی مؤثر باشه. در مورد ازدواج یا در مورد یک رابطه بلند مدت، حداقل چیزی که ما میتونیم از اینا نتیجه بگیریم اینه که ناهماهنگی بیش از حد بین دو نفر مضره. مثلا اگه یکی خیلی برونگرا باشه و پارتنرش خیلی درونگرا باشه، این دو نفر اینا مدام در مورد اینکه چقدر قراره معاشرت اجتماعی داشته باشن با هم درگیرن. به توافق رسیدن برای دو تا آدمی که توی بعدی خیلی با هم متفاوتن واقعا کار سختیه، چون مسئله نظر شخصی و عقیده و اینا نیست. توی حالتهای خیلی شدیدش این دوتا واقعا دو نوع آدم متفاوتن. درونگراها مثلا اینا واقعا از ارتباطهای اجتماعی گسترده لذت نمیبرن. از اون طرف برونگراها هم توی تنهایی قشنگ پژمرده میشن. یا اون فاکتور سازگاری، اگه یه کسی خیلی اگریبلنس بالایی داشته باشه، این مدام میگه خب هر جوری که تو راحتی، هر جوری که تو میگی. و طرفش اگه خیلی دیساگریبل باشه، خیلی ناسازگار باشه، میگه خب محض تنوع هم شده، یه بار تو بگو چی میخوای. و این درگیری ها خیلی شدیده. برای یه آدم سازگار، اونی که ناسازگاره به نظر خیلی زورگو میرسه، و برای یه آدم ناسازگار، اون فرد سازگار کسی که نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، راحت میشه بهش زور گفت. این یکی از منشأهای اصلی درگیری بین زن و شوهر هاست، چون از قضا بعدی هم هست که اختلاف جنسیتی توش وجود داره. زنها نیم واحد انحراف معیار سازگارتر از مرد هستن، که حالا با استانداردهای روانشناسی رقم همچین کمی هم نیست. تقریبا به این معنی میشه که اگر از دو تا گروه مرد و زن به تصادف انتخاب بکنیم، 60% مواقع زن سازگارتر از مرد. اختلاف خیلی شدید نیست ولی کاملا پایداره. این بس نکته‌های خیلی ظریف زیادی داره و یک دید کلی عملی به آدم میده. مثلا همونطور که گفتم، یکی از مزایای دونستن این فاکتورهای شخصیتی اینه که سرنخی داشته باشین که چطور میشه بشه با یک نفر دیگه یک رابطه طولانی مدت برقرار کرد. ما نمیدونیم دقیقاً مقدار اختلاف بهینه برای پایداری رابطه چقدر بود باشه، اما اینو میدونیم که دقیقاً مثل هم بودن و کاملا متضاد بودن هر دوتاش مضره. اگه هر دوتا دقیقاً عین هم باشی، یعنی نقاط ضعف و قوتمون کاملا یکسانه و این میتونه دردسر درست بکنه. اما اگه اختلاف وجود داشته باشه، تا یه حدیش میتونه مفید باشه. مثلا یک آدمی که سازگاره، سازگاری بالایی داره، اگه در کنارش یک آدمی باشه که تا یک حدی ناسازگاره، میتونه ازش کمک بگیره تا یک کمی متعادل بشه و بالعکسش. اما اگه تفاوت از یه حدی شدیدتر هم باشه، این مدام مایه درگیریه و این نقطه تعادل که یک بشه یک رابطه متعادل بلند مدت برقرار کرد روشن نیست. مثلا مزیت رابطه داشتن با یک فردی که وظیفه شناسه، کانشینشسنس بالایی داره، اینه که خب این سفت و سخت دیوانوار کار میکنه. اما خب نکته منفیش هم اینه که آره دیوانوار کار میکنه. پس شما اگه دنبال یه پارتنری هستین که ریلکس باشین، تفریح بکنین، یا کسی که سخت گیر نباشه، آدمی که فاکتور وظیفه شناسی بالایی داره احتمالا به درد شما نمیخوره. از طرف دیگه اگه شما فاکتور وظیفه شناسی بالایی دارین و با کسی زندگی میکنین که این فاکتور رو کمتر داره، این از یه جهتی خوبه، چون میتونه به شما کمک بکنه که شما هر از گاهی ریلکس کنید. اما از طرف دیگه خب شما هیچ وقت از اون آدم راضی نمیشید، چون هیچ وقت به اندازه شما تلاش نمیکنه، سخت کار نمیکنه. و این مثلا توی جنبه منظم بودن حتی خیلی بدتره. اگه یه هموطاقی یا یک همخونه‌ای شلخته داشته باشین، کسی که به اندازه شما منظم نیست، میدین دیگه چه وضعیتی ایجاد میشه. اونی که همیشه داره غر میزنه و همیشه داره در حال تمیز کردنه، شمایی. حالا نکته‌ای که به بحث ما توی این اپیزود مربوط میشه اینه که این فاکتورا بعضیشون تا حدی تفکیک جنسیتی دارن. مثلا این دو تا فاکتور سخت کوشی و نظم تا حدی تفکیک جنسیتی داره. مردهای با وظیفه شناسی بالا معمولا سخت کوشترن، زنهای با وظیفه شناسی بالا معمولا منظمترن. برگردیم به اون پارادوکس جنسیت. گفتیم که توی اون جامعه هایی که سعی کرده بودن برابری فرصت های اجتماعی و شغلی بین زنها و مردها ایجاد بکنن، دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه زنها به صورت گسترده وارد عرصه اجتماعی و بازار کار شدن، و دومی که مسئله سازه اینه که برابری نتیجه اتفاق نیفتاد. بعضی از رشته ها پر شد از زنها و بعضی رشته های دیگه مردها. بازم میگم اینا تحلیل های آماریه، نه قانون صفر و یکی، و فراموش کردن همین یه جمله میتونه کلی دردسر ایجاد بکنه. مثلا پیترسون هم میگه این که میگیم زنها معمولا سازگاری بیشتری نسبت به مردها دارن، اصلا به این معنی نیست که همه زنها از همه مردها سازگارترن. توی اون کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی که زنها بیشترین مشارکت رو دارن، گرایش زنها به علوم انسانی خیلی بیشتره و به بخش خدمات بازار کار. مردها بیشتر کشیده میشن به سمت رشته های استم، علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات. مردها بیشتر به این سمت میرن و این رشته ها پول بیشتری هم داره توش. طبق آمار مردها بیشتر حاضرن به خاطر شغل محل زندگیشون رو عوض بکنن. مردها بیشتر حاضرن ساعتهای طولانی تر کار بکنن. مردها بیشتر حاضرن کارهای خطرناک رو قبول بکنن. و خب به خاطر مجموعه همه اینها درآمدشون توی شرایط فرصت برابر میره بالاتر. و پیترسون میگه که خب حالا شما میگین فقط به خاطر تبعیض جنسیتیه و باید از بین بره. بحثی نیست که تبعیض جنسیتی وجود نداره، داره. موضوع اینه که همه چیز رو به یک عامل فقط ربط دادن این ساده لوحانه است و باعث میشه که راه حلی هم که شما برای حلش ارائه میدی جواب نده و در بعضی موارد هم اصلا اثر مخرب داشته باشه. اگه بگیم که توی یک شغل مشخص، در یک جایگاه کاری مشخص، یک زن و یک مرد دارن کار مشابهی میکنن و عملکرد مشابهی هم دارن، ولی زن دستمزد کمتری به نسبت مرد میگیره، این باید اصلاح بشه. پیترسون میگه که خب باید تلاش بکنیم توی تمام شغل‌ها تا جایی که ممکنه ارزیابی‌های کیفی رو یک جوری استاندارد بکنیم که از فرد ارزیابی کننده مستقل بشه و این خارج از جنسیت باشه، که قابل کنترل باشه. مثلا میگن که شما بر اساس این ارزیابی کاری فلان نمره رو گرفتی. ما باید بریم به سمتی که کسی که اون فرم رو پر میکنه، اون فرم ارزیابی رو، این حداقل امکان اعمال نظر شخصی داشته باشه. اما خب این هیچ وقت کامل که نمیشه. مثلا پرستاری از سالمندان یا مربی مهد یا معلم مدرسه رو از یه جایی به بعد نمیتونی عدد و رقم بندیش بکنی و این همیشه باعث میشه که تا یه حدی بتونی استاندارد سازی بکنی. به نظر پیترسون یک گرایش هایی توی فرهنگ امروز غربی داره اوج میگیره که اینا یک منشأ دارن، یه منشأی که ریشه روانی داره و در طول تاریخ به شکل مختلفی خودش نشون داده. ریشه هایی که هم لازمه و هم غیر قابل انکاره، اما حالا همونجوری که بعدم میگم فجایع بزرگی هم به بار آورده. و بعدم در ادامه میگه که این تحلیلا و این نظرها یک بخشی از یه جریان فکری خیلی گسترده تره. این حرفایی که فمینیستای رادیکال و چپای تندرو و نو مارکسیستا و اینا میزنن، اینا خیلی اثرات مخربی داره. 40 ساله که شما دارین به هر پسر جوون میگین که تو یک متجاوز بالقوه‌ای. هر نوعی از بروز تلاش، انگیزه قوی، بلند پروازی و اینا رو شما به عنوان یک نشانه ای از خشم مردانه تجاوزگر میشناسین. نتیجه حرفا چی شده؟ مردا دارن به سرعت دانشگاه‌ها رو ترک میکنن، نرخ ترک تحصیل مردا خیلی بالاتر از زناست و بحران هویت بین مردا خیلی شدیدتره، مخصوصا مردهای جوان. تحلیل پیترسون اینه که این حذف نقش مرد و این سرکوب نمایش توانایی در مردها، این خیلی مخربه هم برای مردها و هم برای زنها. همونطوری که مردها به حضور یک زن سالم و قوی در کنار خودشون نیاز دارن، زنها هم به یک مرد قدرتمند و توانا در کنار خودشون نیاز دارن، کسی که بتونه سهم خودش از زندگی به دوش بکشه. پس این حذف یک طرفه نقش مرد نه برای مردها خوبه و نه برای زنها. زنها مردی رو میخوان که بتونه بار خودش رو به دوش بکشه، سهم خودش رو از در زندگی ادا بکنه و شما دارین اینو از مرد، این توانایی رو دارین از مردها میگیرید. اینایی که میگم برایند مثلا 10 تا سخنرانی و مصاحبه مختلفه، خیلی هم حرفاشو شست رفته و منظم میزنه و اصلا هم اهل معذب شدن و اینا نیست. برگردیم به کتاب 12 قانون برای زندگی. یک تا قانونش رو تو اپیزود قبلی مروری کردم و همینو تو این اپیزود هم همین کار رو ادامه میدم. قانون ششم میگه قبل از اینکه از دنیا انتقاد کنی، اتاقت رو کاملا منظم کن. این عنوان اتاقت رو منظم کن، Clean your room، این تبدیل به یه ممی شده بین مخاطبای پیترسون، بین طرفداراش. پیترسون میگه من مدت خیلی طولانی رو صرف مطالعه توتالیتاریسم و حکومت‌های تمامیت خواه و جنایت‌هایی که به بار آوردن کردم. چیزای خیلی هولناکی، خیلی خیلی وحشتناکی خوندم، واقعا هولناکتر از اون چیزی که آدم میتونه تخیل بکنه. و همینطور خیلی چیزا درباره آدمای جنایتکار، در مورد قاتلای زنجیره‌ای و این آدما خوندم تا بفهمم که اینا چی میخواستن. یه کتابی رو توصیه میکنه نوشته کارل پنزرم، یه زندگی نامه‌ای که خود پنزرم نوشته. خیلی آدم ترسناکی بوده این قاتل و خلافکار زنجیره‌ای، و آخرین کلمه های قبل از مرگش موقع اعدام به نگهبانش این بوده که یالا زود باش فلان فلان شده، تا این وقتی که طول میکشه تا تو منو اعدام بکنی من 10 نفر میتونم بکشم. این کلمه های آخرش بوده. یه جایی تو کتاب میگه که آرزو میکردم که نوع بشر یک گردن داشت تا من بتونم دستمو دورش بندازم و خفش بکنم. آدمای اینجوری خیلی زندگی نامه نمینویسن، اما خب پنزرم نوشته و گفته که چرا اینجوری بوده، چرا اینطور احساس میکرده، چرا اینطور فکر میکرده، بلکه مالا شاید یکی بخواد بفهمه. فصل 6 درباره چنین چیزیه. تو این فصل به پنزرم اشاره میکنه، به اون بچه هایی که توی آمریکا توی مدرسه کلمباین همکلاسیاشون رو کشتن اشاره میکنه. میگه من رفتم خاطرات اینا رو خوندم، نوشته های اینا رو خوندم. هر وقت از این تیراندازی ها میشه همه یه کار میکنن، آخ 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 چرا چنین اتفاقی افتاد، چرا چنین شد، چی شد. پیترسون میگه خب چرا نمیریم ببینیم خودشون چی گفتن. بچهای کلمباین نوشتن که چرا این کارو کردن. شما میگین که آره اینا چنین جنایتی کردن چون توی مدرسه بولی شدن، بهشون زور گفتن. هر کی که بولی میشه که نمیره کل مدرسه رو بمبگذاری بکنه، برای تخریب کل شهر نقشه بکشه، بعدم بره هم کلاسیشو به بوله ببنده. که اون توضیح خیلی سطحیه که چون بولی شدن رفتن شروع کردن به کشتن هم کلاسیاشون. شاید شما اینجوری تحلیل میکنید چون نمیخواین مسئله اصلی رو باش مواجه بشی. این بچه ها خودشون سرراست گفتن که بر اساس اون تحلیلی که داشتن، بر اساس اون تحلیل خیلی جاهلانه و مغرورانه‌ای که داشتن، خود وجود انسان چیز فاسد و غیر ضروریه و بهتره که به سریع‌ترین و خشن‌ترین شکل ممکن از بین بره. این چیزیه که اونا حس می‌کردن. فصل 6 درباره چنین موضوعاتیه. یک فصل سختیه و یک تأملیه بر مفهوم کینه، resentment. درسو میگه که کینه انگیزه خیلی کلیدیه توی آدم و به نظر من معلم خیلی خوبیه. یکی از کارهایی که باید بکنی اینه که به صدای کینه درونتون گوش بدین، و البته اول از همه باید اعتراف بکنید که این حس توی شما وجود داره. بعد به اون فانتزی ها و خیال هایی که داره توی ذهن شما، توی مغز شما میپزه، باید اعتراف بکنید و باید به این آگاه بشین که چطور میشه راه خروج رو از این کینه پیدا کرد. اینا کارهای خیلی سختیه، چون احتمالاً توی مسیر باید یه چیزایی در مورد خودت یاد بگیری که اصلا دوست نداری یاد بگیری. وقتی آدم احساس کینه میکنه، این احساس دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی این که خب خفه شو بابا، اینقدر قر نزن، مثل آدم بزرگ رفتار کن، بچسب زندگیت. یا این که واقعاً یک نفری داره به تو زور میگه، که این یک نفر ممکنه یک بخشی از وجود خودت باشه، و تو باید یه حرفایی بزنی و یه کارهایی بکنی که این وضعیت زورگویی متوقف بشه. پس این احساس کینه چیز مفیدیه و میتونه راه خروج رو از یک چنین وضعی به تو نشون بده. میگه توی یکی از آثار تی اس الیوت به اسم کاکتل پارتی یک نکته جالبی بهش برخوردم. یک زنی میره سراغ روانشناس و میگه که آره اوضاع من خیلی بده، خیلی رنج میبرم و زندگیم اصلا رو به راه نیست، و میگه که امیدوارم واقعا یه مشکلی داشته باشم. روانشناس میگه منظورت تو از این حرف چیه؟ زن میگه خب من اینجوری میبینم، یا اینکه این دنیا مشکل داره و اوضاع همینه که هست و خب کاری از دست من بر نمیاد، یا اینکه شاید شانس داشته باشم و مشکل در من باشه، یعنی این باعث بشه که این رنجی که من دارم میکشم غیر ضروریه و من این وقت این شانس رو دارم که یه فکری به حالش بکنم، یه کاری بکنم، چیزی یاد بگیرم و درستش کنم. پیترسون میگه خب اگر زندگی تو اونطوری که میخوای پیش نمیره، میتونی کسی دیگه رو برای سرزنش پیدا بکنی، خیلی کار راحتی هم هست و باب دله. یا این که میتونی اینطوری فکر کنی که من از زندگی راضی نیستم، از اینجوری که این زندگی الان داره پیش میره راضی نیستم، شاید اصلا از کل زندگی خوشم نمیاد، چون تراژیکه، چون آلوده به شره. چطور بفهمم که این قضاوتم دقیقه یا درسته؟ خب سوال اینه که آیا من هر کاری که میتونستم کردم که زندگیم رو درست بکنم؟ خب این میشه یه هدف. از سولجنیتسین نقل میکنه، میگه که من سولجنیتسین رو خیلی تحسین میکنم، اون کتابش مجموع الجزایر گولاگ یکی از عوامل سقوط اتحاد شوروی بود. سولجنیتسین گفت اگر یک نفر دست از دروغ برداره میتونه ظلم رو سرنگون کنه، و خب سولجنیتسین کسی بود که صلاحیت گفتن این حرف هم داشت. وقتی توی کمپ های گولاگ بود اون به این موضوع فکر میکرد و به این تأمل میکرد که خب چطور شد من سر از اینجا در آوردم. زندگی خب خیلی سختی هم داشت. اول اینکه توی جبهه روس توی جنگ جهانی دوم بود، بعد فرستادنش به کمپ های گولاگ، و خب این تازه شروع داستان بود، سرطان گرفت و همه چی. وقتی توی کمپ بود داشت به این فکر میکرد که خب چی شد که من سر از اینجا در آوردم، و تازه سولجنیتسین میتونست هیتلر رو سرزنش بکنه و استالین رو، میتونست بدبختیشو گردن این دوتا بندازه، کی از این دوتا بهتر؟ اما این کار نکرد، همه تقصیرها رو گردن دیگری ننداخت. شروع کرد به تأمل کردن و فکر کرد که احتمالاً خودش هم به یک نحوی تو این اتفاقاتی که براش افتاده یک نقشی داشته. و میگه که من تصمیم گرفتم بیام تار و پود زندگیم رو دونه دونه بگردم و ببینم کجا اشتباه رفتم با همین قضاوت خودم. وقتی یک راهی پیش روی من بود، کجا بود که راهی رو رفتم که میدونستم نباید برم؟ این وضع رو همه میشناسیم. یه وقتی توی وضعی هستیم که خب نمیدونیم راهی که میریم درسته یا غلطه، اینجا مسئله جهله فقط. اما گاهی خیلی خوبم میدونیم که نباید یه راهی رو بریم اما بازم میریم، نباید یه کاری رو بکنیم ولی بازم میکنیم. خیلی اتفاق میفته. چرا این کارو میکنیم؟ کینه، بدخواهی، حماقت، هزار تا دلیل میتونه داشته باشه، اما میدونیم که راه درست رو تو اون لحظه میدونستیم. سولجنیتسین به این فکر کرد که خب چی میشه اگه من مسئولیت اینی که امروز اینجا توی گولاگ هستم رو بپذیرم و بعد زندگیمو بررسی بکنم و بگردم تمام اون کارهایی رو که غلط بودن با همین درک خودم، با همین قضاوت خودم، کارهایی که احتمال اینی که من سر از اینجا در بیارم رو بیشتر کردن، این کارها رو پیدا بکنم و سعی کنم اون اشتباهام رو درست کنم. و این شد که خب کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشت و یکی از عواقبش هم این بود که سقوط شوروی رو تسریع کرد. محصول کمی هم نیست. اعتراف میکنی و واقعا توبه میکنی و واقعا جریمش رو میدی که نوشتن این کتاب است. و در نتیجه این کار تو کل چشمنداز سیاسی جهان تغییر میکنه. این موضوعی که باید بهش فکر بکنیم، چون فقط سولجنیتسین هم نبود که این کار کرد. مثلا ماندلا هم یک کار مشابه این انجام داد. پس موضوع اینه که وقتی درباره طبیعت وجود، درباره کل زندگی احساس کینه و انزجار میکنیم، چنین موقعی با چه کار بکنیم؟ وقتی خیلی داریم رنج میبریم، جواب اینه که لعنتی رو درستش کن. برای یه سالم که شده تلاش کن، برای یه هفته درستش کن. سعی کن کارایی رو که میدونی نباید بکنی نکنی. سعی کن چیزهایی رو که میدونی خطاست نگی و بعد نگاه کن ببین چه اتفاقی میفته، حداقل امتحانش کن، به امتحانش که میارزه. و پیترسون میگه حالا من میتونم بگم، میگه من هزاران نامه از افرادی مختلف دارم که میگن ما آقا امتحان کردیم و جواب داد، در کمال تعجب جواب داد، دست از دروغ گفتن برداشتم و جواب داد و زندگیم داره از جهات مختلفی به تدریج داره بهتر میشه. میگه یه تیکه توی کارتون سیمسونا هست، یکی از کاراکترها داره راه میره و مدام پاشو میذاره روی شنکش و میاد میخوره تو صورتش، یه دوتا فوش میده میره جلوتر دوباره پاشو میذاره روی شنکش دیگه دوباره میخوره تو صورتش، همینجوری. پیترسون میگه که خب نکن این کار رو، کاری رو که میدونی با همین قضاوت فعلی خودت میدونی نباید بکنی نکن. این حرف که قبل از اینکه از دنیا انتقاد بکنی اتاقت رو مرتب کن، یعنی تلاش کن تا به نقایص خودت واقف بشی قبل از اینی که بخوای همه تقصیرها رو بندازی به ساختار دنیا. میگه من کلی دانشجوی لیسانس میشناسم که اینا حاضرن پاشن برن ساختار اقتصاد جهانی رو اصلاح بکنن، اما یه پیپر آخر ترمشون رو نمیتونن به موقع تحویل بدن. بین این دوتا کار یک فاصله هست، یک گپی هست که بهش توجه نمیکنن. شاید خیلی از مشکلاتی که میبینی کار خودت باشه، شاید ناشی از نقص خودت باشه، پس اول به خودت بپرداز. در امتداد همین موضوع توی قانون 9 میگه که فرض کن کسی که داری به حرفش گوش میدی ممکنه یک چیزی بدونه که تو نمیدونی. که این فصل درباره مکالمه است، در مورد شکل‌های مختلفی که یک گفتگو میتونه داشته باشه و همینطور درباره فروتنی، درباره شنیدن. بخش مربوط به فروتنیش چنین چیزیه، میگه من خیلی طول کشید تا بفهمم که چرا تو این دستورهای مذهبی اینقدر تأکید میشه و تشویق میشه به فروتنی و حتی خود مفهوم فروتنی یعنی چی. فروتنی یک چیز شبیه به اینه توی این بستر، یعنی چیزی که نمیدونی مهمتر از چیزیه که میدونی. این خیلی نکته عالیه. آدم ها خیلی درباره چیزایی که میدونن حالت دفاعی دارن، بخشی از دلایلش اشاره کردیم، اما نکته اینه که خب تو به قدر کافی نمیدونی. از کجا میگیم این حرفو؟ از اونجایی که چون زندگیتون چیزی که میتونسته باشه نیست و تو به اندازه کافی پس نمیدونی. پس معنی این حرف اینه که هر بار که تو با یک چیزی مواجه میشی که نشون میده که در مورد یک موضوعی جهل داری، کسی به این اشاره میکنه، تو باید خوشحال باشی. معنیش اینه که ایول تو به من نشون دادی که کجا در اشتباهم. درسته شاید ناچار باشم برای پیدا کردن اون راهنمایی کلی حرفای بی‌معنی و دریوری رو کنار بزنم تا اون رو پیدا بکنم، اما اگه بتونم بفهمم، بتونم ببینم که کجا در اشتباهم، دیگه لازم نیست هر روز تا آخر عمرم با این اشتباه روبرو بشم. و میشه چنین روندی رو با گوش دادن به آدم‌ها شروع کرد. پیترسون میگه اگه به آدم‌ها گوش بکنید چیزای خیلی شگفت‌انگیزی به تو میگن و خیلی از اینا رو تو میتونی مثل ابزارهای کوچکی توی تولکیت خودت داشته باشی و در مواجهه با دنیا از اونا استفاده بکنی. دیگه لازم نیست، دیگه ناچار نیستی هر دفعه با چشم بسته بیفتی تو چاه. یکی از واقعیت‌های روانشناسی بالینی پیترسون میگه که اینه که بخش عمده‌ای از کار شما اینه که فقط با آدم‌ها گوش کنی. یکی میاد پیشت و حالش خوب نیست، حالش خوش نیست و ترجیح میده که حالش اینجوری که هست نباشه. این صورت خلاصه این شکلی میشه. و تو میپرسیم این که خب چرا حالت خوب نیست؟ چرا فکر میکنی که حالت خوب نیست؟ و اونا نمیدونن یا ایده هایی دارن، مثلا یه یک سالی درباره این حرف میزنن تا واقعا بفهمن که خب چرا ناخوشن. تو این مسیر کلی دلایل غیر مرتبط رو باید کنار بزنن تا برسن به اون چیزایی که فکر میکردن شاید باعث ناخوشیشونه، تا بعد برسن به اصل مشکل. بعد میپرسی که اگه میتونستیم چیزی رو که میخوایی داشته باشی و زندگیت رو به راه بشه اون چطور چیزی بود؟ بعد باید دوباره باید بشینن کلی فکر کنن و حرف بزنن و اینا تا بفهمن که خب چی میخوام. و تو این پروسه اون چیزی که کمک میکنه گوش دادنه. آدم ها با حرف زدن گفتیم فکر میکنن، و برای این که فکر بکنیم باید یک کسی رو داشته باشیم که به ما گوش کنه. فکر کردن کار خیلی سختیه. به قول پیترسون میگه که اصلا کمتر کسی میتونه فکر کنه و اون کسایی هم که میتونن فکر کنن فقط میتونن به یک چیزای معدودی فکر کنن، اما تقریبا همه میتونن حرف بزنن. پس اگه کسی به حرف تو گوش بده میتونی این فکرهایی که توی سرت هست اینو امتحان بکنی، موقع حرف زدن مشاهده کنی، ببینی چی شد، من این حرف رو زدم حوصله سربر بود، سرگرم کننده بود، مجذوب کننده بود، چی بود، درگیر کننده بود. پس این اهمیت گوش کردن و شنیدن رو نشون میده. یک نقل قولی از کارل راجرز میکنه توی این بخش، یکی از اون راهنمایی های خیلی عالی کوچولوه. میگه برای اینکه بفهمی واقعا داری به حرف یک کسی گوش میدی یه کاری میشه کرد. فرض کن یکی داره نظرش رو برای تو میگه. کاری که تو میکنی اینه که بعد از این که حرفش رو زد میگی من از حرف تو اینو میفهمم. تو اینو گفتی درسته؟ من درست فهمیدم. بعد حالا طرف ممکنه بگه بابا تو که اصلا به حرف من گوش ندادی که، یا اینکه مثلا بگه آره دقیقاً همین بود که تو گفتی. منظورم همین بود. نکته خوب این کار اینه که تو استدلال طرف رو براش جمع‌بندی می‌کنی، هم میتونه برای تو خیلی مفید باشه هم برای اون. و بعد دوم این که دیگه نمیتونی استدلال طرف رو تبدیل به یه مترسکی بکنی و به اون مترسکه حمله بکنی. مثلا اگه تو داری با همسرت بحث می‌کنی، یک بخش خیلی گنده‌ای از تو احتمالاً دلش می‌خواد که برنده باشه. تو خیلی احمقانه است. تو می‌خوای همسرت توی بحث شکست بدی؟ اگر قرار بود که بعد از این بحث همسرت تو دود بشه بره هوا، خب آره. اما تو قراره کل هفته آینده رو با اون همسر شکست خورده و ناراحت سر بکنی. پس باید گوش کنی، استدلال رو جمع‌بندی کنی، شاید حتی لازم باشه استدلال رو براش تقویتش کنی، پیچیده ترش بکنی، درستش بکنی. هدف برنده شدن نیست، هدف حل کردن مشکله، این برنده شدن اصلیه. و بعد از اینکه این کار کردی باید بشینی فکر کنی و با اون استدلال واقعا روبرو بشی. کارل راجرز میگه که آدم ها معمولا این کار رو نمی کنن، چون اگه با کسی زندگی میکنی و اون آدم داره یک حقیقتی رو درباره یک وضعیتی در مورد یک مشکلی داره به تو میگه، این معمولا و به احتمال زیاد معنیش اینه که خب یک کار خیلی احمقانه ای داری میکنی و احتمالا خودت هم ازش خبر داری و دیگه باید متوقفش بکنی این کارتو، که خب کار سختیه و همچین احتمال زیادی هم براش نیست. اما اگه درستش نکنی، هر روز و هر هفته بقیه زندگیت با همین مشکل و با همین حماقت روبرویی. پس احتمالا فکر بدی نیست که دردسر متوقف کردنشو به جون بخری تا دردسر ادامه دادنشو. این حرفایی که پیترسون میزنه رو خیلی راحت میشه توی قالب توسعه فردی یا چنین چیزایی طبقه‌بندی کرد، اما کار اون و حرف اون تو این سطح متوقف نمیشه و عمیق‌تر میشه. مثلا قانون شماره 2 میگه که با خودت طوری رفتار کن که انگار کسی هستی که تو به اون اهمیت میدی. میگه من یک نوشته‌ای رو خیلی وقت پیش از یونگ خوندم در مورد این فرمان کتاب مقدس که با همسایه‌ات طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن، و یونگ نشون داد که این فرمان معنیش نیست که با بقیه خوب و خوش و نایس باش، بلکه معنیش اینه تو باید بفهمی که دوست داری با خودت تو چطور رفتار بشه، انگار که داری از خودت مراقبت میکنی. فرض کن یک بچه‌ای داری که خب خیلی هم بهش اهمیت میدی، خیلی دوستش داری، و یکی بیاد بگه که آدما با این بچه دقیقاً همون طوری رفتار میکنن که تو بخوای، چطور باش رفتار بکنن؟ خب حالا تو باید بشینی کلی فکر کنی که من دوست دارم چطور با این بچه رفتار بشه. من نمیخوام آدما همینجوری فقط باش خوب و خوش و نایس باشن، نمیخوام همه چی رو پاش بریزن، میخوام آدما به چالشش بکشن، تربیتش بکنن، منظمش بکنن، وقتی اشتباه میکنه آدما بهش بگن، نمیخوام همینجوری باش مهربون باشن. خیلی رقت انگیزه، چالشی توش نیست، هیچ رشدی توش نیست. پس در مورد خودت هم باید بفهمی که چطور دوست داری با تو رفتار بکنن. آیا میخوای آدما همه چیزو برات مهیا بکنن؟ نه. اگه قرار باشه از کسی مراقبت بکنی، این چیزی نیست که براش بخوای. پس برای خودت هم نباید اینو بخوای. و بعد یه مسئله دیگه ای هم هست. موضوع اینه که اغلب آدما با دیگران بهتر از چیزی رفتار میکنن که با خودشون رفتار میکنن. این خیلی زیاد اتفاق میفته. توی فصل 2 به یه موضوعی اشاره میکنه، میگه که اگه شما یه سگ داشته باشید و ببریدش پیش دامپزشک و دکتر براش نسخه بده، شما داروی رو میگیرید، به سگتون میدید و طبق شرایط درستش هم میدید به احتمال خیلی بالایی. اما اگه خودتون به این دکتر و نسخه بگیرید، اصلا 30% احتمال داره که کلن نسخه رو از داروخونه نگیرید. و بعد تازه اگه بگیرید دارو رو، 50% احتمال داره که دارو رو اصلا درست استفاده نکنید. میگم من وقتی اولین بار به این آمار برخوردم تعجب کردم. میگم از اون فکتای کوچیک گم و گوره. میگه فکرم کنم یعنی چی؟ چرا اینجوریه؟ تو که این کارو برای سگت انجام میدی، یعنی اونقدری وظیفه شناسی داری که چنین کاری رو انجام بدی، پس چرا برای خودت انجام نمیدی؟ قانون دوم روی این تأمل میکنه که خب چرا آدما خیلی از خودشون خوششون نمیاد؟ میگه من فکر میکنم یه دلایلی برای این دارم. یکی این که ما شکننده و آسیب پذیر و ناقصیم از جهات مختلف تمام مدت، و این تازه در طول زمان هی بدتر و بدتر هم میشه، هرچی پیرتر مثلا بشی خیلی چیزا بدتر میشه. و برای یک موجودی که خودآگاهه لزوماً وضعیت راحتی نیست که اینقدر از شکنندگی و آسیب پذیری خودش آگاه باشه. فقط هم شکنندگی نیست، حماقت، خطا، تو خودت رو بهتر از همه میشناسی. ممکنه از یک کسی به خاطر یک کاری که کرده در یک حدی ناراحت باشی یا ازش خوشت نیاد، اما تمام کارهایی که کردی رو خودت میدونی و این خیلی میتونه ناجور باشه. تمام مدت اینو با خودت حمل کنی، واقعا اون کار احمقانه رو من کردم؟ خب این هست که تو ضعیفی، ناکارآمدی، وسوسه ها بهت غلبه میکنه و میدونی که نباید اینطوری باشه. و علاوه بر اینا میدونی که پتانسیلشو داری که کارهای خیلی شرورانه ای هم انجام بدی و اینم در مورد خودت میدونی. و این واقعا یه سوال وجودیه برای آدم ها، اصلا چرا باید از چیزی که اینقدر ناکارآمد و به درد نخور و شرور و زایه است باید مراقبت بکنیم؟ فصل دوم موضوعش چنین چیزیه. و جوابی که میده اینه که خب آره آره، اول اینکه تو همون قدری که خودت فکر میکنی زایه‌ای، ولی خب همه آدم ها همینجوریان و این یک مسئله وجودیه، این چیزی نیست که فقط مختص تو باشه، مشکل فراگیر و همگانیه. و یه جوابی داره، جوابش شبیه به اون جمله کتاب مقدسه که گناهکار رو دوست داشته باشم و از گناه بیزار باشه، یه چیزی مثل این. یعنی این که علی‌رغم این واقعیت که تو همه اون چیزی که میتونستی باشی نیستی، روی کرده درست در مواجه شدن با خودت اینه که با خودت طوری برخورد بکنی و طوری عمل بکنی که واقعا انگار برای خودت اهمیت داری، درست همون جوری که با یک کسی رفتار میکنی که عمیقا برات مهمه، یک نوعی معکوس قانون طلایی. موضوع خورده بیشتر از اینم هست، موضوع اینه که تو مسئولیت اخلاقی داری که این کار رو بکنی. فقط این نیست که باید اینطور با خودت رفتار بکنی چون برات خوبه. پیترسون میگه به نظر من تو یک مسئولیت اخلاقی داری که این کار رو بکنی و از خودت مراقبت بکنی، چون اگر از خودت مراقبت نکنی دنیا رو به جای خیلی بدتری تبدیل میکنی، پس باید از خودت مراقبت بکنی. ما علی‌رغم این که فانی و آسیب پذیر و معذبیم و نه فقط قادریم کارهای خیلی شری بکنیم، بلکه واقعا هم این کارهای هولناک رو میکنیم، علی‌رغم همه اینها همچنان این مسئولیت رو داریم. در راستای این فرمان قانون سوم قرار میگیره که اونم میگه که با آدمهایی دوست شو که بهترین رو برای تو میخوان. تو این فصل میگه من یک تأملی کردم بر کودکی و نوجوانی خودم. من یک دوستایی داشتم که بهترین ها رو برای من میخواستم و یه دوستایی که نه. یه دوستایی داشتم که سمت بالا هدف گرفته بودن و یه کسایی که به سمت پایین. اگه تو دوستی داشته باشی که پایین رو هدف گرفته و تو یه کاری بکنی که به سمت بالاست، تو معمولا از این وضعیت خیلی خوشحال نمیشه، سعی میکنه موفقیت تو رو در برابر موفقیت خودش، حالا چه فرضی چه واقعی، کوچیک کنه، کارتون رو کوچیک کنه. اگه مثلا تو زیاد مشروب میخوردی، داری سعی میکنی الکلی نباشی، بهت مشروب تعارف میکنه، بدبینه، تلخه. بعضی وقتا چنین آدمی میتونه یکی از اعضای خانوادت باشه، بعضی وقتا ممکن اصلا یک بخشی از وجود خودت باشه. این فرمان، این قانون، یک امری در این راستا. همونطور که تو مسئولیت اخلاقی داری که از خودت مراقبت بکنی، مسئولیت اخلاقی داری که اطرافت رو با آدمهایی پر بکنی که شجاعت و ایمان و خرد کافی دارن که وقتی یک کار خوبی کردی برات آرزوی خیر بکنن و وقتی داری یه کار مخربی میکنی جلو تو بگیرن. و اگه دوستای تو اینطور نیستن، نه احتمالا دوست تو نیستن. میگه یکی دو تا قانون داشتم که درباره شون ننوشتم. یکیش این بود که مراقب باش خبر خوب رو به چه کسی در میون میذاری، و یکی دیگه این که مراقب باش خبر بد رو با چه کسی در میون میذاری. اینا مفاهیم نزدیک به همین دارن. دوست کسیه که تو میتونی خبر خوب رو باهاش در میون بذاری، سراغش میری، بهش میگی که فلانی این اتفاق خوب افتاد برای من، و میگه که ایول خیلی خوشحالم که چنین اتفاقی برات افتاده، همیشه همینطور باشه. نه اینکه بگه لعنتی چرا این اتفاق برای من نیفتاد، تو که لیاقتش نداشتی، اینم کلی دلیل که تو اینقدر احمقی و چرا این کاری که داری میکنی اصلا قرار نیست جواب بده. یکی از کارهایی که چنین آدمایی میکنن اینه که سعی میکنن تو رو پایین بکشن و سعی میکنن ببینن آیا تو هم این کار رو تحمل میکنی یا نه، چون فکر میکنن که زندگی ارزشش رو نداره و اوضاع خوب نیست و خودشون بخوان ثابت بکنن که هیچ ایدئالی وجود نداره و هیچ دلیل ضروری نیست که مسئولیتش رو بپذیریم و به جلو تلاش بکنیم. بعد میان با تو به عنوان نمونه آزمایش استفاده میکنن، تو رو به سمت پایین هل میدن، نگاه میکنن ببینن چطور واکنش نشون میدی. اگه تو تحمل بکنی که خب آره، بدبینی من کاملا توجیه شد. یکی این فصل دردناکیه چون جزئیات خودکشی یکی از دوستاشو توش تعریف میکنه که در طول یک دوره طولانی خودشو کشت، نه با یک حرکت یک باره. در طول این چند سال این وجه کار پیترسون، این نگاه انسانیش خب خیلی جدی به چشم اومده و در کنار اون بیان خیلی شیوایی که داره باعث شده که حرفاش خوب خریدار پیدا بکنه. توی اپیزود بعدی به بعضی از ریشه های فلسفی فکر جردن پیترسون اشاره میکنم و باز البته یک بخش دیگه ای از کتاب 12 قانون رو مرور میکنم. چیزی که شنیدید اپیزود دوم از پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده معرفی دکتر جردن پیترسون بود. پادکست پرسه رو به دوستاتون معرفی کنید، اینستاگرام پرسه رو ببینید و میتونید از طریق ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.